This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 38 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 38 پرسه، بخش 4 و آخر از پرونده مکانیک ایمان در بهمن 402 منتشر میشه. هر کدوم از ما یه وقتی از خودمون پرسیدیم که چی ما رو عمیقا خوشحال یا ناراحت میکنه، چطوری داریم تصمیم میگیریم یا چطوری میتونیم رابطه هامون رو با آدم ها بهتر کنیم. جواب این سوالا رو باید تو حیطه سلامت روان پیدا کنیم. پس هر کسی با هر شرایطی میتونه از تراپی کمک بگیره. تراپی مثل یه لباس اختصاصیه، برای هر شخص هم یه کارکردی داره و یه مسیر منحصر به فرد رو طی میکنه. مرکز تجربه زندگی مرکز تخصصی ارائه خدمات سلامت روانه. این مرکز به همه ایرانیا، چه در داخل و چه در هر جای این دنیا که باشن، خدمات میده. تو وبسایتشون یه فرم درخواست رو پر میکنید و مسئلتون رو توضیح میدید. حتی میتونید بنویسین که میخوام خودم رو بهتر بشناسم. متخصصای مرکز تجربه زندگی با شما تماس میگیرن و با یه تراپیست که با شرایطتون تناسب داشته باشه مچ میشید. بعد از یه جلسه معرفی رایگان تصمیم میگیرید که کار رو باهاش ادامه بدید یا درخواست بدید که تراپیستتون عوض بشه. خدمات مرکز تجربه زندگی یه فضای تخصصی در اختیارتون میذاره که با کمک اون درک روشنتری از خودتون رو بسازید. تو تجربه زندگی درمانگرای حرفه‌ای که طبق اصول حرفه‌ای خودشون هم تحت سوپرویژن هستن، تو حیطه‌های مختلف سلامت روان به شما خدمات میدن، از جمله روانکاوی فردی، رواندرمانی، روانپزشکی و دارودرمانی، خدمات روانپزشکی سالمندان و همینطور خدمات تخصصی کودکان و زوجها. اسپانسر این اپیزود تجربه زندگی. تو این پرونده تا اینجا مسیر طولانی رو طی کردیم. وارد یه هزار توی غریب شدم و دارم سعی میکنم راه رو پیدا بکنم. از تنوع ادیان شروع کردیم و گفتم که میتونیم تنوع ادیان رو مثل تنوع غذاها ببینیم. اگه به زیر بنای ایده های دینی و مذهبی و معنوی نگاه کنیم، راحت تر میتونیم مشترکات بین اونها رو پیدا بکنیم. و این ما رو برد به سمت اینکه ذهن ما چجوری کار میکنه که چنین ایده هایی و نه هر ایده ای تو ادیان وجود دارن. با دنبال کردن مسیر کارکرد ذهن متوجه شدیم که ذهن ما مجموعه ای از بیشمار سیستم های استنتاجی. هر کدوم هم کارکرد خاصی دارن و تو مواقع مختلف و تو مواجهه با چیزهای متفاوت ترکیبای متفاوتی از اون سیستما به کار میفتن. ذهن ما انگار با این پیش فرض شروع به شناخت دنیا میکنه که اشیاء تو گروه ها و طبقه بندی های مختلفی هستن که هر کدوم ویژگی ها و ذات مخصوص خودشونو دارن و همه این فرض ها و استنتاج های ناهوشیار بعدیش رو هم اصلا وقتی شروع میکنیم که تقریبا هیچ دانشی از دنیا نداریم. بچه های کوچیک این فرض رو دارن که چیزی که خودش حرکت میکنه یه هدفی داره. صدایی که از دهن یه نفر خارج میشه اهمیتش با صدایی که یک شیء درست میکنه فرق داره. همه اینا رو توی هر ذهن معمولی میتونیم ببینیم. یه نکته فرعی جالبم اینجا میشه اشاره کرد. ذهن حیوانا چجوری کار میکنه؟ رابرت ساپولسکی تو کتاب خاطراتش لابلای یکی از ماجراهای عجیب و غریبی که تو آفریقا داشته داستان جالبی رو تعریف میکنه. ساپولسکی سالای زیادی هر تابستون میرفت کنیا تا یه گروه از بابونها رو دنبال بکنه و مشاهده کنه. یه جا از حمله کفتارهای ماجرایی رو تعریف میکنه. ظاهراً تو منطقه سابقه داشته که کفتارها به روستا نزدیک بشن. یه بار ساپولسکی میبینه که چادر محل اقامتش پاره شده و انگار یه کسی وارد چادرش شده. از محلیا میپرسه و بعد یه کسی بهش میگه که نه کار ما نیست، کار کفتاراست. ساپولسکی مینویسه من میدونستم که داشت دروغ میگفت اومدم. چون کفتارها مفهوم درون یک چیز رو درک نمیکنن. برای اونا یه چادر با یه صخره و یه سنگ بزرگ هیچ فرقی نداره. نمیتونن تصور بکنن که این جسم درون داره. خب با این خاطره یه سوال مطرح میشه. اگه اون چیزی که اسمشو میذاریم ذهن و بعد از خودآگاهی حرف میزنیم فقط انبوهی و یه مجموعه گسترده ای از این سیستمای شناختیه، یا همونطور که دنیل دنت میگه جعبه حقه های شعبده بازه، پس میشه خودآگاهی رو به صورت یک ویژگی دید که تو موجودات مختلف به تدریج و به درجات مختلف به وجود اومده و شکل گرفته. اینجوری نیست که موجود زنده خودآگاهی نداره تا برسه به انسان و اون وقت انسان ناگهان خودآگاهی دار میشه. یعنی همون ایده‌ای که میگه تمایز بین انسان و موجودات دیگه اینه که انسان خودآگاهی داره. اینطوری شاید بشه یه مقدار واقع بینانه تر نگاه کرد که موجودات مختلف درجات مختلفی از خودآگاهی دارن و ظاهراً ما توی یک بخشی از بقیه جلو زدیم. هر موجودی بسته به انواع مختلف اون سیستم‌های شناختی که داره به یک شکلی دنیا رو درک میکنه. بزن یه ماجرای حاشیه‌ای دیگه بگم. توی برنامه تحقیقی میومدن و یه سری از میمونا رو میخواستن مشاهده بکنن. دور گردن اینا یه دوربینی میبستن که ببینن در طول روز این میمون چه کار میکنه و تا حدودی بفهمن که کجا رو داره نگاه میکنه. این تصویرا بعضی وقتا یه چیزای عجیب و شگفت‌انگیزی رو نشون میداد. از توی این محل زندگی میمونا یه بزرگراهی رد میشد. یکی از میمونا نگاه میکرد و انگار تصمیم میگرفت از روی پلی که روی بزرگراه بود رد بشه و بره سمت درخت میوه‌ای که اون طرفه. تصور کنید ما هم داریم از زاویه دید اون میمون میبینیم. میمونه از پل رفت بالا، روی سقف داشت راه میرفت و نگاهش هم به صورت تقریبا پیوسته به درخت بود. وسط کار درست روی بزرگراه میمون وایساد و چرخید طرف خورشید که داشت غروب میکرد. تصویر چی بود؟ آزاد راه با ماشینای زیادی که دارن میرن سمت افق. خورشید هم اون ته تصویر در حال غروب کردنه. میمونه نشست اونجا بی حرکت. دو سه دقیقه همونجوری ثابت داشت نگاه میکرد و بعد انگار دوباره یادش افتاده باشه که چیکار میخواسته بکنه، چرخید سمت درخت و رفت طرفش و ادامه زندگی. آیا همچنان میشه فکر کرد که ما یه چیز جادویی به اسم خودآگاهی داریم و بقیه موجودات فقط یه سری ماشینای مکانیکی هستن؟ بگذاریم. برگردیم به انسان. سوال ما اینجا تو این بحث اینه که چرا ذهن ما اینجوری ساخته شده و حالا که اینجوری ساخته شده چه پیامدهایی داره؟ ما فهمیدیم که گونه‌های مختلف درک‌های متفاوتی از دنیا دارن. یعنی به زبانی که توی این پرونده گفتیم، دسته‌ها و انواع مختلفی از سیستم‌های استنتاجی دارن. خب با این درک اون وقت اگه می‌خوایم بفهمیم چرا ذهن ما اینجوری درست شده، معقول اینه که برگردیم و به تاریخچه گونه‌مون نگاه بکنیم، یعنی همون موضوع تکامل. سیستم‌های استنتاجی ما برای این درست شدن که مسئله های پرتکراری رو که گونه ما صدها هزار سال باهاش مواجه بوده حل بکنن. ما وقتی به بدن ماهی نگاه میکنیم میتونیم بفهمیم که این ساختار برای زندگی و حرکت توی آب ساخته شده. ذهن ما هم که باز باید یادآوری بکنم یک مجموع و برایندی از اون سیستم های استنتاجی و شناختیه، ساخته شده که توی یک شرایط خاصی کار بکنه. توی چه شرایطی؟ در طول تاریخ تکاملیمون ما تو گروه‌های مهاجر خیلی کوچیک زندگی می‌کردیم که بدون اینکه خیلی نزدیک با هم همکاری بکنیم و بدون اینکه خیلی فشرده اطلاعات به هم منتقل بکنیم امکان نداشت بشه به حیاتمون ادامه بدیم. این وضعیت فعلی زندگیمون که کشاورزی می‌کنیم، صنعت داریم و تو گروه‌های خیلی بزرگ توی شهرها و کشورهاییم، اینا در تاریخ تکاملی ما فقط چند ثانیه است. اهمیت این موضوع هم اینه که ما هنوز رد اون تاریخ تکاملی رو تو خیلی از بخش‌های وجودمون داریم، هم توی جسممون، هم توی رفتارهامون و هم توی ذهنمون. یه مثال آشنا یا احتمالاً تکراری حتی. بیشتر آدما چیزای شیرین رو دوست دارن. دلیلش چیه؟ چون تو کل اون تاریخ تکاملی منابع قند و ویتامین کم بوده، همیشه در دسترس نبوده. همین درباره پروتئین هم صدق میکنه. هر ترکیب و اثرات ژنتیکی که باعث میشده ما به یک شکلی کشش بیشتری به این منابع غذایی داشته باشیم به بقای ما کمک میکرده و نتیجهش میشه این که ما شیرینی دوست داریم. خب این مسئله سرراست منابع غذاییه، اما همه مسئله ها اینجوری واضح و روشن نیستن. مثلا ما باید بتونیم تشخیص بدیم این چیزی که داره حرکت میکنه یه موجود زنده است یا فقط یه اتفاق مکانیکی فیزیکیه. آیا تکون خوردن این علفا کار باده یا یه حیوانی اون نزدیکی است؟ و توی سطح دیگه باید حواسمون به چیزای دیگه ای هم باشه. کی با تو تعامل داشته؟ کی تعامل داشته؟ نتیجهش چی بوده؟ اگه حواست به اینا نباشه، همکاری کردن عملاً غیر ممکن میشه و لازمه این کار اینه که یه حافظه خیلی غنی داشته باشی برای اطلاعات اجتماعی. یعنی مثلا به عنوان یه کار پایه باید بتونی آدم‌ها رو از هم تفکیک بکنی، چهره‌هاشون رو بشناسی و ویژگی‌هاشون رو به خاطر بسپری. تازه یک نکته هم اینجا وجود داره. اینا دوتا کار متفاوته و بعیده که یک سیستم بتونه همه این کارها رو بکنه. میشه یه فهرست بلند بالایی ترتیب داد از مشکلات و مسئله های جداگانه‌ای که باید حل میشده. این که تشخیص بدیم کی برای همکاری قابل اتکاست یه مشکله، این که بدونیم کدوم غذای خاص ما رو مسموم میکنه یه مشکل دیگه است. مثلا فقط این نیست که موضوع این مسئله ها با هم فرق دارن، بلکه برای هر کدومش یک نوع اطلاعات متفاوت رو باید به یک شکل خاصی بررسی و هندل بکنیم. برای اینکه یه نفر بتونه به صورت مؤثر با افراد مختلف تعامل بکنه، باید تو حافظه داشته باشه که کی چیکار کرد، انگیزش تو هر مورد چی بود و همه اینا. اما اگه با حیونا سر کار داره، میتونه همشون رو کم و بیش اعضای یه گونه ببینه، یه دست حسابشون بکنه. ایده پشت این مدل فکر کردنم اینه که برای باهوش بودن لازمه کلی سیستمای تخصصی داشته باشی، نه فقط یه سیستم بزرگ همه کاره یا چیزی که اسمشو میذارن جنرال اینتلیجنس. چون یه سیستم بزرگ همه کاره خیلی سریع توی انبوهی از اطلاعات بی ربط غرق میشه. یعنی چی؟ ببینید، توی هر لحظه کلی صداهای مختلف وارد سیستم شنوایی و مغز میشه که تقریبا هیچ کدومش به درد نمیخوره. اما اون یه ذره صدایی که به درد میخوره اتفاقا خیلی مهمه. همین موضوع درباره همه حواس ما صدق میکنه و اطلاعات ورودی هر کدومم هزار تا شاخه و نوع مختلف داره. پس داستان و روایت تکاملی که از دل این حرفا داره در میاد اینه که میگه سیستم‌های شناختی ما به تدریج تخصصی شدن و میبینیم که وقتی به پستانداران و بعدش نخستی ها و بعد انسان میرسیم، پیچیدگی و تعداد و تنوع و تخصصی شدن این سیستما انگار مدام بیشتر شده. اما خب اینا تا اینجا همه تئوری بود. قضیه وقتی عوض شد که فارغ از این حدس ها و نظریه های زیستشناسی تکاملی، روانشناس های متخصص رشد و عصب شناس ها کم کم کارکرد های این سیستم های استنتاجی رو نشون دادن. حالا میشد این یافته‌های روانشناسی رو با اون پیش زمینه تکاملی ترکیب کرد. ترکیبی که امروز به اسم روانشناسی تکاملی شناخته میشه. نکته کلی این زمینه از تحقیق همینه که اگر شرایط تکاملی رو در نظر بگیریم و این رو بدونیم که سیستم‌های تخصصی مغز چرا و تحت چه شرایطی ساخته شدن و نظام پیدا کردن، بهتر میتونیم بفهمیم که ذهن انسان چطور کار میکنه و چطور ساخته شده. این کار با ترکیب چند شاخه مختلف از دانش انسان شدنیه: زیستشناسی تکاملی، ژنتیک، زیست عصب شناسی، روانشناسی و انسانشناسی. اسپانسر این اپیزود قهوه دیستروه. شما جز اون دسته ای هستین که صبحتون رو با قهوه شروع میکنید، یا از کسایی که وسط روز به یه تقویت انرژی نیاز دارید، یا شاید هم با دوستا و تو دور همیا قهوه مینوشید. چه قهوه خور قهار باشی، چه هوسی سراغ قهوه برین، یه قهوه با کیفیت میتونه بیشتر از یه نوشیدنی باشه، میتونه یه تجربه براتون بسازه. قهوه دیسترو همین کارو میکنه. تو دیسترو میان و دونه های با کیفیت قهوه رو از بهترین مزارع قهوه دنیا میارن و با دستان ماهر و ماشینالات حرفه‌ای و دقیق برشته میکنن و توی بسته‌بندی مناسب به دست شما میرسونن، طوری که عطر و طعمش از دست نره و یه تجربه قهوه درجه یک رو واسهتون بسازه. به سایتشون با آدرس diestrocoffee.com سر بزنید. محصولات متنوعشون رو ببینید. هم دونه قهوه و پودر اسپرسو دارن و هم قهوه‌های فوری کلاسیک که فقط با یه لیوان آب جوش بهتون یه نوشیدنی خوش عطر و طعم میده و سر حالتون میکنه. یادتونم نره که با کد پارسه PARSEH 20% تخفیف ویژه دارید و ارسالش هم به همه جای ایران رایگانه. اسپانسر این اپیزود قهوه دیسترو.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
خب ببینیم اون شرایطی که انسان تحت اون تکامل پیدا کرده چی بوده که ذهن ما اینطور ساخته شده که بعد چنان پیامدهایی مثل ایده ها و مفاهیم دینی داره میسازه. مسیر پیچیده است. اگه از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، باید یه سری سوال های کلی بپرسیم، مثل اینکه آدم ها به چه چیزی نیاز دارند، چه چیز این نیازها خاص و ویژه است و باعث میشه که مثلا یک زرافه اون نیاز رو نداشته باشه. یعنی ما آدم ها به غیر از اکسیژن و یک ترکیبی از مواد مغذی به چه چیزهای دیگه نیاز داریم؟ یعنی میخواییم بگردیم ببینیم شرایط خاص و اختصاصی انسان چی بوده که باعث شده ذهن متفاوتی براش تو تکامل ساخته بشه. دو تا چیز هست که آدم لازم داره و بدون اونها وجود گونه انسان ممکن نیست. یکی اطلاعات و یکی همکاری. خب مگه بقیه موجودات دنیا رو مثلا نگاه نمی کنن؟ مگه با هم همکاری نمی کنن؟ فرق ما چیه؟ یکی یکی باید بررسی بکنیم. این بررسی یعنی میخواییم به چیزی فکر کنیم که اسمش رو میگذارن جایگاه انسانی یا هیومن نیش. اول همون موضوع اطلاعات. آدم ها مدام اطلاعات میخوان. رفتار انسان بر اساس یک مجموعه پیچیده و انعطاف پذیری از اطلاعاته. اون اطلاعات رفتار ما رو شکل میده. بدون در نظر گرفتن یک حجم عظیمی از اطلاعات محیطی واقعا نمیشه هیچ رفتار انسانی رو درک کرد. همون جوری که نهنگ به دریا نیاز داره، آدم ها هم نیاز دارن که مدام در دریایی از اطلاعات غرق باشن. زندگی معمول یه انسان شکارچی گردآورنده رو در نظر بگیرین. میچرخن و میگردن و خوراکی جمع میکنن و سعی میکنن یک چیزی شکار بکنن که رژیم غذاییشون بهتر بشه. بدون حجم عظیمی از اطلاعات خیلی پرجزئیات که بهتر قابل اتکا باشن و مدام هم باید اینا به روز رسانی بشن این اطلاعات، این آدما نمیتونن از پس این کار بر بیان. ما یه تصور ساده ای داریم از زندگی شکارچی گردآورنده ها. فکر میکنیم که راه میرفتن، از سرشاخه ها میوه میچیدن و میخوردن و به راهشون ادامه میدادن. مثل ما که میریم تو سوپرمارکت از جلوی قفسه ها رد میشیم و هرچی میخوایم برمیداریم. اما واقعیت اینه که این آدم ها باید خوراکی ها رو اولا پیدا میکردن. بعد باید به خاطر میسپردن که گونه های مختلف رو کجا میشه پیدا کرد. کجاها قبلا تونستن خوب غذا پیدا بکنن، تو کدوم فصل و خیلی چیزها از این دست. کدوم میوه تو چه شرایطی رسیده است، شکل و بوش و احیانا اگر یک ماده خطرناکی توش هست چیه، شکارم همینه و حتی پیچیده تر از این. برای شکارم مجموعه پیچیده ای از مهارت ها لازمه و کلی تجربه میخواد. گونه های مختلف رو میشه در نظر گرفت و به روش های مختلفی میشه به اونا حمله کرد. مقابله با حیوانات شکارچی هم یک مسئله است. انسانی که نه زور زیادی داره، نه ابزار دفاع طبیعی داره مثل دندون و پنجه قوی، نه سری میتونه فرار بکنه، هیچی، مثل یه شکار حاضر آماده است. تنها چیزی که داره اون زیرکیشه. زیرکی یعنی دانش خیلی زیادی که تو ذهنش داره و در طول نسلها با دادن و گرفتن اطلاعات از دیگران و به دیگران جمع شده. اینجا میرسیم به موضوع دوم، یعنی ارتباط و تعامل. آدم ها با هم همکاری میکنن. آدم ها خیلی وقته که به صورت گروهی و با تعامل های فشرده و نزدیک زندگی میکنن. اونقدری طولانی که از نظر تکاملی مهم باشه. حرف چند قرن یا چند هزار سال نیست. چرا همکاری میکنن؟ چون به اطلاعات زیادی نیاز دارن. خیلی بیشتر از اونی که یه نفر بتونه جمع کنه یا تو ذهنش نگه داره. بیشتر کارهایی هم که آدم ها میکنن به همکاری نیاز داره. اون توصیف خیلی مختصر و ساده‌ای که از گردآوری غذا رو گفتم در نظر بگیرین. همکاری فقط این نیست که آدم ها با هم برن و دنبال غذا بگردن. جنبه دیگه‌ش اینه که هر کسی یک بخشی از کار رو میکنه تا دیگران بتونن بخش دیگه‌ش رو انجام بدن. همکاری فقط با هم کار کردن نیست، بلکه انجام کارهای متفاوت به صورت هماهنگه. خب این همکاری یه نیازهای خاصی هم به همراه داره، مثل یک روش‌های متنوع و مفصلی برای تبادل اطلاعات. مثلا همونطور که گفتم، ما به اطلاعات زیادی نیاز داریم که دیگران باید فراهم بکنن. بدون انتقال اطلاعات این کار شدنی نیست، پس لازمه که ما حالت‌ها و وضعیت‌های ذهنی دیگران رو بفهمیم. وقتی بدونیم که نهنگ تو دریا زندگی میکنه، خیلی تعجب نمیکنیم که میتونه نفسش رو یه مدت خیلی طولانی نگه داره. درباره ظرفیت‌ها و توانایی‌های انسان هم همینه. وقتی بدونیم که بهترین راه برای درک وضعیت انسان اینه که اون رو تو گروه در نظر بگیریم و در حال تبادل اطلاعات با دیگران، اون وقت دلایل تکامل این ویژگی‌ها توی ذهن انسان بهتر روشن میشه. ما یه مجموعه توانایی‌هایی داریم برای تعامل‌های اجتماعی که گاهی اسمش رو میذارن هوش اجتماعی. روابط اجتماعی ما در مقایسه با گونه‌های دیگه فوق‌العاده پیچیده است. پس سیستم‌های ذهنی پیچیده‌تری هم داریم که بتونه اون روابط پیچیده رو هندل بکنه. دیگران چیکار میکنن؟ انگیزشون چیه؟ و از این قبیل. مثلا دو تا جنبه از هوش اجتماعی هست که توی انسان خیلی رشد کرده. یکی این که وضعیت‌های ذهنی دیگران رو خیلی پیچیده و دقیق درک میکنیم. میتونیم این رو بفهمیم. حسن میدونست که حسین از این که اون با علی موافقه که تقی از نقی باهوش‌تره ناراحت شد. دوم این که میتونیم پرونده‌هایی رو درباره دیگران تو ذهنمون نگه داریم بدون اینکه اونا رو با هم قاطی بکنیم. این کارم انقدر به نظرمون طبیعی و عادیه که توجه نمی‌کنیم چه کار پیچیده و عظیمیه. تو اون جمله بالا، اون شخص اول، مثلا حسن، یه چیزی میدونست که 4 نفر دیگه توش دخیل بودن. یعنی برای این کار، برای این دونستن، باید برای هر نفر یک فایل جداگانه‌ای داشته باشیم و در هر لحظه به چندین تا از این فایل‌ها دسترسی داشته باشیم. همون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم تئوری ذهن. اینم یک توانایی نیست، یک مجموعه‌ای از سیستم‌های مختلف و پیچیده که هر کدوم کار تخصصی خودشونو می‌کنن. یا غیبت کردن. غیبت کردن یکی از بنیادی‌ترین فعالیت‌های انسانه و همونقدر در بقای گونه ما نقش داشته که بقیه توانایی‌های ذهنی و عاطفیمون. همه جا غیبت می‌کنن، درباره دیگران حرف می‌زنن، اما همه هم از اون بدشون میاد. چرا؟ اگه دقت بکنیم که غیبت کردن چیه، جوابش روشن میشه. هدف اصلی غیبت کردن انتقال اطلاعات درباره دیگرانه و ترجیحاً یه اطلاعاتی که معمولاً نمیخوان دربارش بگن و مخصوصاً درباره چیزایی که به بقا مربوطه، درباره جایگاه آدم‌ها و سکس. به زبان مدرنش میشه شغل و پول و روابط عاطفی و جنسی آدم‌ها. وقتی از این دو تا هیته دور بشیم، غیبت کردن هیجانش از دست میده. غیبت کردن در مورد کتابایی که یه نفر میخونه خیلی حال نمیده. هیچ جامعه انسانی بدون غیبت کردن نداریم. اما تقریبا هیچ جا از غیبت کردن و نقشش توی تعاملات اجتماعی تعریف و تمجید نمی‌کنن. دو تا دلیل داره. اول اینکه هر چقدر که ما دوست داریم درباره دیگران بشنویم، درباره جایگاهشون، منابعشون و امکاناتی که دارن و درباره زندگی جنسیشون، به همون اندازه هم دوست نداریم همین اطلاعات رو دیگران درباره ما داشته باشن. دلیل دیگه‌ش هم اینه که با اینکه همه عاشق غیبت کردنیم، اما همزمان می‌خوایم و برامون مطلوبه که دیگران به ما اعتماد بکنن، ما رو قابل اعتماد بدونن تا ما بتونیم با دیگران به صورت پایدار همکاری بکنیم. این ویژگی‌ها و ساختارهایی که توی ذهن ما شکل گرفته باعث شده که یه توانایی‌هایی داشته باشیم که به بحثمون اینجا توی این پرونده مربوطه. یکی از پیامدهای این ساختارهای ذهنی یا توانایی‌های ما اینه که ذهن ما محکوم نیست که فقط به چیزایی که همین الان جلوی چشممونه توجه بکنه. توانایی مهم و برجسته ما اینه که بخش قابل توجهی از روز رو داریم صرف فکر کردن به چیزایی میکنیم که الان اینجا نیستن. قصه، داستان یا فیکشن یه مثال خیلی برجسته از این موضوعه. اون ماجرایی که قبلتر درباره دزد و سگ و پلیس و اینا تعریف کردم یادتون هست؟ شما احتمالاً تصورهای خیلی روشنی داشتید که پلیس یا اون دزده چه تو ذهنشون میگذشته، در حالی که چنین شخصیتایی اصلا وجود خارجی نداشتن. چه برسه به اینکه جلوی روی شما باشن. این توانایی و ظرفیت از اینم گسترده تره. مثلا یکی از راحت ترین کارها برای آدم ها اینه که به زبان فنی بر اساس پیش فرض خطا استنتاج بکنن. مثلا من میگم اگر من غذا خورده بودم الان اینقدر گرسنه نبودم. یعنی دارم یک وضعیت خیالی رو که رخ نداده تصور میکنم و بعد بر اساس اون تصور استنتاج میکنم. درباره آینده هم همین کار رو میتونیم بکنیم. مثلا تو حالت عادی اگه ببینیم سقف داره میریزه پایین فرار میکنیم. اما اینکه بشینم فکر کنم اگر اون سقف الان پایین بریزه چی میشه، باعث نمیشه که همون واکنش رو از خودم نشون بدم. اینو گاهی بهش میگن تفکیک. یعنی فکرهای ما از اون روند عادی ورود و خروج اطلاعات تفکیک شده. مثلا یه روند عادی اینجوریه که اطلاعات رو میگیریم، پردازش میکنیم و بر اساسش عمل میکنیم. منظور از تفکیک اینه که اطلاعات رو به صورت فرضی تصور میکنیم و بعد شروع میکنیم به پردازش کردن. مثل اینکه تصور میکنیم اگه الان این سقف ترک بخوره من چیکار میکنم. این شناخت تفکیک شده، این نوع از بازی با اطلاعات برای ما حیاتیه. ما چون خیلی به اطلاعاتی که از دیگران میگیریم و با اونا مبادله میکنیم وابسته ایم، پس باید بتونیم با اون اطلاعات سناریو بسازیم و کار بکنیم، ارزیابیشون بکنیم، وضعیت‌های ذهنی خیالی درست کنیم و با اون اطلاعات نتیجه گیری بکنیم. ما نمیتونیم بدون یه برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای غذا پیدا بکنیم، ابزار بسازیم یا شکار بکنیم. لازمه این کارا اینی که بتونیم همزمان چندین سناریوی مختلف رو تجسم بکنیم، با هم مقایسه بکنیم، نتیجه گیری بکنیم و بر اساس اونها برنامه‌ریزی بکنیم. اگه از این مسیر بریم چی میشه؟ اگه اونجا غذایی نباشه چی کار بکنیم؟ اگه بقیه یه تصمیم دیگه‌ای بگیرن چی؟ اگه فلانی ابزارمو بدزده چی کار کنم؟ و همه اینا. این شناخت تفکیک شده خیلی زود تو بچه‌ها هم دیده میشه. از همون جایی که بازیای خیالی میکنن. یه تعدادی اسباب بازی و عروسک رو به جای وسایل و آدمای دیگه تصور میکنن. مثلا این سناریو رو ببینین. یه بچه چای خیالی رو داره توی یک فنجون خیالی میریزه و خیلی هم مراقبه که قوری رو درست روی لبه فنجون که در واقع یه تیک لگوه بذاره. اما همچنان حواسش هست که چای رو به پایین میریزه. این جنبه واقعیت رو خوب حفظ کرد. بعد که دو تا فنجون خیالی رو با چای خیالی پر کرد، دستش میخوره و یکی از اون چایای خیالی میریزه. حالا میخواد دوباره چای بریزه. اما میدونه که کدوم فنجون خیالی هنوز چای خیالی داره و کدوم خالی خیالیه. عجب جمله‌ای شد. یه بچه حدوداً 3 ساله خوب میتونه این بازی رو بکنه. نکته مهمم اینه که این تفکرهای تفکیک شده از همون سیستمای استفاده میکنه که تو حالت عادی هم کار میکنن. انگار که این وضعیت‌ها و خیال‌ها واقعاً وجود دارن. سناریوهای فرضی یک جنبه‌ای از وضعیت واقعی رو معلق می‌کنن و جنبه‌های دیگر رو دست نخورده نگه می‌دارن. این حالت آشنا نیست؟ این همون چیزیه که قبل‌تر درباره مفاهیم و ایده‌های دینی گفتیم. گفتیم که همیشه انگار یک نقطه خلاف انتظاری توشون وجود داره. آدم ولی نامرئیه، درخت ولی شنواست، چیزای از این دست. مفاهیم فراطبیعی فقط یکی از پیامدهای توانایی انسان تو تفکر تفکیک شده است. این واقعیت که مغز آدم مجهز به سیستم‌های استنتاجی تخصصیه، در کنار اینکه میتونه به صورت تفکیک شده کار بکنه، میتونه بعضی رفتارها و کارها رو در انسان توضیح بده که ظاهراً هیچ توجیهی ندارن. چیزی که اصطلاحاً اثر فرعی یا اثر جانبی کار سیستمه. بذارین از یه مثال دورتر شروع بکنم. با یه قدری جزئیات به این موضوع نگاه بکنیم. جزئیات همیشه هیجان انگیزن. تو قسمت‌های مختلف این پرونده سعی کردم درباره ذهن یه چیزایی رو تعریف بکنم و گفتم که ذهن انگار اصلاً یک چیز نیست، یک مجموعه ای از سیستم‌های مختلف. برای اینکه کار راحت‌تر بشه بذارین از یکی از این سیستم‌ها مثال بزنم. سیستم شنوایی رو در نظر بگیریم. قشر شنوایی مغز انسان باید چندین کار خیلی پیچیده رو انجام بده. مثلا یه کارش اینه که صدای گفتار رو از غیر گفتار جدا بکنه. بعد اطلاعات صداهای غیر گفتار باید بره به یک بخشی از قشر مغز که دسته‌بندی بشه و منبع و نوع اون صدا رو تشخیص بده. اطلاعات مربوط به مکان هم اونم تو مدارهای عصبی تخصصی خودش هندل میشه. علاوه بر اینا سیستم شنوایی ما باید بتونه صدای گفتار رو ایزوله بکنه و جدا کنه. همه آدمای معمولی این توانایی رو دارن که یک زنجیره پیوسته صدا رو که از دهن کسی دیگه خارج شده تبدیل کنن به صداهای ایزوله و تک تک شده برای شناسایی کلمه ها. اینا هم باز بخش های مخصوص به خودش داره. برای اینکه جریان پیوسته صدای گفتار رو به کلمات تقطیع کنیم، سیستم شنوایی باید بسامد ها و ترکیب هایی که هر مصوت رو میسازه و بعد همینطور صداهای پیچیده‌ای که هر صامت رو میسازه و باز در ادامه مدت زمان و اثرات صداها روی همدیگه رو همه رو تشخیص بده. اونم با یک دقت بالا. واضحاً همه اینها بخشی از یک معماری پیچیده است که تکامل پیدا کرده تا به صورت ویژه با دقت خیلی بالا صداها رو تجزیه تحلیل کنه. این کار ارزش تطابقی بالایی داره. یعنی تو بقای ما خیلی موثره. اما اینکه ما چنین سیستم پیچیده‌ای برای کار کردن با صداها داریم یه پیامد ناخواسته و جالب داره. آدما میتونن موسیقی تشخیص بدن و ازش لذت ببرن. گاهی میگن موسیقی یونیورساله، یعنی هیچ جایی نیست که یک نوعی از موسیقی نداشته باشه. خب این ادعای سنگینیه، اما ظاهرا ادعای بی ربطی نیست. سنت‌های موسیقایی خیلی با هم فرق دارن، اما بعضی ویژگی‌های بنیادی تو همه اونا مشترکه. مثلا اینکه فاصله‌های بنیادی و اصلی که توی موسیقی داریم، یعنی فاصله‌های اکتاو، پنجم و چهارم که اسمای فارسی خوبی هم دارن، هنگام، چیره و دانگ، این فاصله‌ها مستقیماً از فیزیک صداها میان و سیستم شنوایی مغز که تکامل کرده تا با اطلاعات صداها با اون ویژگی‌های فیزیکیشون کار بکنه، نسبت به این فاصله‌ها که جزء همون ویژگی‌های فیزیکی هستن حساسه. پس ریشه موسیقی واقعاً محصول مستقیم گرایش خود ما نیست، بلکه یه محصول فرهنگیه. فرهنگ به معنی عامش میگم، نه فقط فرهنگ مدرن. یه محصول فرهنگیه که دلیل موفقیتش اینه که یک بخشی از امکانهای ذهن و مغز ما رو به یک شکل غیرعادی و ویژه‌ای استفاده میکنه. انگار یه زیربنا یا چارچوب آماده‌ای وجود داشته و بعد از اون به یک شکل متفاوتی هم استفاده شده. این موضوع اصلا منحصر به موسیقی هم نیست. این که ما نقاشی میکنیم یا تصویر میسازیم هم همینه. بینایی ما با تمام اون سیستمای شناختی پیچیده‌ای که با اونا یه تصویر رو درک میکنیم برای نقاشی کشیدن تکامل پیدا نکرده. نقاشی کردن یکی از اثرات جانبی ناخواسته است که از قضا مفیدم است. این موضوع مال دیروز و امروز نیست. نقاشی کردن از دوره پالیولیتیک از رنگ استفاده میکردن و حدس هم میزنیم که اتفاقا برای زیباییش استفاده میکردن. بگذاریم. خب حالا وقتی بفهمیم که تکامل مغز منجر شده به یک چنین ساختارهایی با چنین سیستم‌های استنتاجی، بهتر میتونیم بفهمیم که چرا انسان به این صداها و این تصویرها و بعد تو مرحله بعدی به اون ایده‌های مذهبی جذب میشه. این یکی از مفاهیم خیلی جالبه توی نظریه تکاملی. زیستشناس‌ها معمولاً تلاش می‌کردن تا نشون بدن فلان ویژگی یک موجود چرا تکامل پیدا کرده. مثلا گردن زرافه چرا اینقدر دراز شده؟ یا هر کدوم از اون مثالایی که توی پرونده فقط یک نظریه تعریف کردم. اما از یه جایی به بعد یه مفهوم جالبی مطرح شد به اسم نوسازگاری یا acceptation یا co-option. سال 1982 یه مقاله منتشر شد به اسم نوسازگاری، مفهومی گم شده در علم فرم. این مقاله رو آقای استیون جی گولد و الیزابت وردا نوشته بودن. حالا باز اینجا طبیعتاً کلی حرف هست که ریشه های این مفهومی که توی این مقاله مطرح کردن به خود داروین برمیگرده یا اصلا انگیزه این دو نفر چی بوده و اینا، با اینا کاری نداریم. حرف اصلی این بود که برای اینکه یک ویژگی یا یک خصلتی یا یک جزئی، یک عضوی، چیزی رو توضیح بدیم، اینکه بگردیم ببینیم چه فانکشنی داره همیشه جواب نمیده. و گفتن که بعضی موارد هست که یه ویژگی برای یه کاری تکامل پیدا کرده اما بعد کارکردش عوض شده یا تو یه جای دیگه هم استفاده پیدا کرده. مثالی هم که معمولاً اسم میبرن پر پرنده هاست. پرنده ها پردار نشدن که پرواز بکنن، بلکه چون پرداشتن تونستن پرواز بکنن. البته این یه جمله خیلی کلیه، اما معنیش اینه که پرها، این طبیعتاً اون نسخه اولیه و باستانی پر، برای پوشش و تنظیم دمای بدن تکامل پیدا کرده بودن، اما به تدریج به کار یه رفتاری شبیه نسخه اولیه پرواز هم اومدن و از یه جایی به بعد انگار تغییر کاربری داده یا دست کم کاربری دوگانه پیدا کرده. پس یه موضوع تغییر کاربریه، یه موضوع دیگه چیزیه که مجدداً آقای گولد و یه همکار دیگه‌اش به اسم ریچارد لوانتین معرفی کردن. اینا یه مقاله‌ای نوشتن به اسم لچکی‌های کلیسای سن مارکو و پارادایم پانگلوسی. دانیل دنت تو کتاب ایده خطرناک داروین یک شرح و تفسیر و نقد خیلی عالی به این مقاله داره، اما نکته مهم الان برای ما اون مفهوم لچکیه، به چیزی که تو انگلیسی بهش میگن اسپندرل. نویسنده‌ها گفتن که توی کلیساها، تو مقاله‌شون کلیسای سن مارکو رو مثال زده بودن، گفتن یک لچکی هایی میبینیم که پرن از تزئینات. حالا لچکی چیه؟ فرض کنید که دوتا تاق ضربیه که مثل نیم دایره هستن، اینا قرار کنار هم قرار بگیرن. تصورش بکنین دوتا ستون داریم که یه نیم دایره روی این دوتا ستون سوار شده. خب دوتا از اینا رو میخوایم کنار هم بذاریم. وسط اینا خود به خود یه شکل مثلثی همیشه درست میشه. این همون اسپندرله یا همون لچکیه. حرف گولد و لوانتین این بود که ما نگاه میکنیم به تزئینات خیلی پیچیده‌ای که این لچکی‌ها با همه با این ساختار مثلثی شکل هماهنگ هستن دارن. اگه کارکردگرایانه یا فانکشنالیستی بخوایم نگاه بکنیم، باید بپرسیم کارکرد این لچکی چی بوده. اما گفتن این سوال غلطیه. این لچکی اصلا به دلیل کارکردش نیست که وجود داره، بلکه چون دو تا تاق ضربی کنار هم قرار گرفتن، لچکی خود به خود ایجاد شده و بعد حالا که ایجاد شده اومدن و اون تزئینات خیلی زیبا و پیچیده رو روش سوار کردن. این عوارض جانبی ساخت تاق ضربی هست. درباره موسیقی هم میشه اینو گفت، درباره نقاشی هم میشه اینو گفت. حالا که ذهن ما اینطوری ساخته شده که صداها رو با یک نظم و نظامی درک بکنه، میتونیم موسیقی درست بکنیم و بعد تو مرحله بعدی چیزای دیگه‌ای روی اون سوار میشن. وقتی سیستم شنوایی ما داشت تکامل پیدا می‌کرد، برای این نبود که یک صنعت چندین میلیارد دلاری به اسم صنعت موسیقی شکل بگیره. برای این نبود که این همه تکنولوژی‌های ضبط و پخش ایجاد بشه. اینا همه عوارض جانبیش بود. سیستم بینایی ما برای این ساخته نشده که یه زمانی بتونیم جشنواره کن داشته باشیم یا بشینیم و فیلم 7 ساعته سیتن تانگو بلاتا رو تحمل بکنیم. بلکه چون اینطوری ساخته شده، ما میتونیم فیلم هم بسازیم. و حالا که میتونیم تصاویر رو اینطوری بسازیم و درک کنیم، کلی چیزای دیگه هم روش سوار میکنیم. جنبه‌های مهمی از زندگی و فرهنگ و اجتماعمون رو روی ایناس وابسته کردیم و وابسته شده به اونا. از این مسیر طولانی و پرپیچ و خم کم کم برگردیم به حرف اصلی خودمون. مغز ما برای ساختن مفاهیم مذهبی ساخته نشده، اما یه ساختارها و سیستم‌هایی توش تکامل پیدا کرده که باعث شده بتونه این کار رو هم بکنه و این محصولات جانبی رو هم تولید کنه. تو قدم بعد وقتی این محصولات جانبی تولید شدن، شروع کردن به کارکرد پیدا کردن. شاید بشه با همین استدلال‌ها بعضی فکرها و ایده‌های فراطبیعی رو توضیح داد. مثلا تو جاهایی از هند تماس با یه گروهی از آدم‌ها از کاست یا طبقه پایین مایه آلودگی محسوب میشه. آلودگی خیلی جدی هم است، طوری که نه فقط خود فرد بلکه کل خونه و زندگیش رو باید با یک مناسکی پاک کرد. بیشتر آدم‌ها اصلا نمیدونن چرا، اما از چنین موقعیت‌های تماسی پرهیز میکنن. یا یه مثال دیگه، ترکیب شدن گوشت و شیر تو بخشی از سنت یهودیا باعث میشه که کل غذا آلوده به حساب بیاد. اینجا هم توضیحی نداریم که چرا. قبل‌ترها انسانشناسا فکر می‌کردن که این نوع فکرای ظاهراً غیر منطقی و ایده‌های فراطبیعی به دلیل یک نقص یا ناتوانی تو ذهن آدم‌هاست، یا اینکه آدما نادونن که باعث شده نتونن رابطه علی درست رو تشخیص بدن، اینکه یه قطره شیر کل یه دیگ غذا رو آلوده نمی‌کنه. اما خب اگه آدما اینقدر در تشخیص علت‌ها ناتوان بودن، اون وقت ما نمی‌تونستیم هیچ کار روزمره انجام بدیم. اتفاقاً ما تو تشخیص رابطه علی خیلی کارمون خوبه، راستش زیادی خوبه. انقدر که جایی که رابطه علی هم نیست و فقط دوتا اتفاق نزدیک هم افتادن، فکر میکنیم رابطه علی وجود داره. پس چرا وقتی پای مفاهیم فراطبیعی وسط میاد، انگار همه اون توان استدلال و استنتاج رو رها کردیم؟ درختی که حرفای ما رو میشنوه یعنی چی؟ موجودات نامرئی که وارد بدنمون میشن و ما رو تسخیر میکنن یعنی چی؟ یه چاهی که میتونه پیغام ما رو به کس دیگه‌ای که نمیدونیم کجاست برسونه از کجا اومده؟ یا چرا وقتی پای این مفاهیم فراتبیعی وسط میاد توانایی‌های ما شل و ول میشه. اگر این مفاهیم رو به عنوان نتایج غیر مستقیم و محصولات فرعی اون سیستمای استنتاجی ببینیم، علت وجودیشون روشن‌تر میشه. یعنی همون سوال اصلی. یکم قبل‌تر درباره یه باورهایی گفتم که تو جاهایی از هند وجود داره. اینکه تماس با افرادی از یک طبقه خاص، مثلا یه آهنگر، مایه آلودگیه و اگه بخوایم به زبون خودمون بگیم باعث نجس شدن میشه. این از کجا میاد؟ وقتی میگیم محصول فرعی یعنی چی؟ این موضوع آلودگی میتونه یه مثال خوبی براش باشه. زندگی اعقاب ما پر بوده از خطرات مختلف و همه خطرها هم مثل یه حیوان شکارچی درنده واضح و روشن نبودن. میکروبا و ویروس ها هم جزو اون خطرها بودن و البته هنوز هم هستن، حالا خیلی کمتر. غذاهایی که اعقاب ما فراهم میکردن، جمع‌آوری میکردن یا حیوانی که شکار میکردن اصلا چیز سالمی به معنای امروزیش نبوده. خیلی از حیوانات کلی عوامل بیماریزا تو خودشون دارن که به راحتی ممکنه به آدم منتقل بشه. مخصوصا برای گونه‌ای مثل ما که جنرالیسته و مواد مغذی رو تقریبا از هر منبعی میخوره تا بتونه تو هر محیطی به زندگیش ادامه بده. برای چنین موجودی این خطرها بیشتر هم هستن. برای یه گونه جنرالیست اینکه مثل بقیه موجودات سیستم ایمنی داشته باشه کافی نیست. بلکه یه سیستم ایمنی اضافه هم لازم داره. یه قابلیتی که بتونه خطر آلودگی رو تشخیص بده. موشا هم مثل ما جنرالیستن. موشا هم مثل ما همه چیز میخورن. اما اونا هم مثل ما وقتی با یه منبع غذای غریب و تازه روبرو میشن خیلی احتیاط به خرج میدن و رابطه همبستگی بین غذای جدید و بیماری رو سریع تشخیص میدن. نکته جالب اینجاست. ما میبینیم که توی حیطه‌های دیگه به این راحتی نمیتونن رابطه همبستگی رو تشخیص بدن. فقط در مورد غذا و بیماریه که اینو سریع تشخیص میدن. پس میتونیم بفهمیم که این کاری یه سیستم استنتاجیه که مخصوص غذا تکامل پیدا کرده. آدما هم یه تطابق‌هایی از همین جنس دارن. مثلا بچه‌های خیلی کوچیک تقریبا هر چیزی میخورن به شرط اینکه آدم مورد اعتمادشون اونو بهشون بده. این کمک میکنه که راحت‌تر با شرایط محلی زندگیشون خوب بگیرن. اما بعد از این مدتی که بزرگتر میشن تو خوراکی‌ها محافظه‌کارتر میشن. حالا این باعث میشه که جستجوهاشون برای خوراکی کمتر وارد محدوده‌های خطرناک بشه. همین حساسیت رو ما آدما در تماس با جنازه، با جراحت و زخم یا با افراد مریض هم داریم که اینم باز دلایل تکاملی خوبی داره. ذهن ما ظاهراً سیستم استنتاجی خاصی داره که تو چنین شرایطی یک واکنش حسی عاطفی خیلی شدیدی در ما ایجاد میکنه. یکی از کسایی که درباره روانشناسی انزجار یا چندش کار کرده، آقای به اسم پل روزین. این آقا نشون داده که این سیستم تشخیص آلودگی یک اصول استنتاجی مشخصی داره. مثلا اینکه فرضش اینه منشأ آلودگی لزوماً قابل دیدن نیست. تا قبل از اختراع میکروسکوپ واقعاً هم همین جوری بود. ما نمیتونستیم منشأ آلودگی رو ببینیم. دوم اینکه این سیستم استنتاجی ما فرض میکنه که حتی یک تماس محدود و خیلی کوتاه با یک منبع آلودگی هم کل اون خطر آلودگی رو منتقل میکنه. به عبارت دیگه میزان آلودگی ربطی به میزان تماس نداره. و سوم اینکه این سیستم استنتاجی فرضش اینه که هر نوع تماس با منشأ آلودگی باعث انتقال آلودگی میشه، چه لمس باشه یا حتی انتقال بو. اما خب درباره بلعیدن این انزجار شدیدتره. حالا میبینیم که توی اون فرهنگ هندی همین اصول درباره تماس با یک آهنگر هم وجود داره. این همین اصول اونجا هم هست. یعنی چی؟ یعنی منشأ آلودگی لزوماً قابل دیدن نیست. این که حتی یک تماس محدود و خیلی کوتاه هم کل اون خطر آلودگی رو منتقل میکنه. همون یه قطره شیری که میفته توی دیگه غذا. اون سیستم قدیمی اما امروز انگار داره نابجا کار میکنه. برای همینم هم میگیم اینها اثرات جانبی یا محصولات فرعی اون سیستم هستن. وقتی این تصور ایجاد شد که افراد یک طبقه اجتماعی یا کاست پایین آلوده هستن، تمام اون سیستم‌های استنتاجی مربوط به آلودگی و انزجار همه به کار می‌افتن. توی آزمایشی لیوانی رو می‌بردن به آدما نشون می‌دادن که ظاهراً یه سوسکی توش بود. بعد جلوی چشم همون فرد لیوان رو حسابی می‌شستن، ضد عفونیش می‌کردن، تر و تمیز. و بعد ازش می‌پرسیدن که حاضری تو این لیوان آب بخوری؟ شما الان حاضرین توی چنین لیوانی آب بخورین؟ اینا ما رو برمیگردونه به موضوع مفاهیم دینی. نمیتونیم فرض بکنیم که اون کارکردهای ناخواسته و محصولات جانبی فقط به چیزایی مثل موسیقی یا هنرهای تجسمی محدود میشن. مثال کاست که از یک بخشی از فرهنگ هند مطرح کردم رو ببینین که وقتی چنین محصولات ذهنی ایجاد بشه چقدر میتونه جدی باشه. یه چیز نادیدنی در وجود اون فرد هست که مایه آلودگیه. در حالت گسترده ترش هم مفاهیم مذهبی مثل موسیقی و نقاشی همه جا حضور دارن. اینا هم یه مصنوعاتی از ذهن آدم هستن که موفقیتشون تو اون پروسه انتقال بین افراد به این دلیل بوده که سیستم‌های استنتاجی رو به یک صورت خاصی فعال می‌کردن. دلیل اینکه مفاهیم مذهبی و فراطبیعی میتونن خیلی جدی‌تر و مهمتر از مثلا موسیقی یا نقاشی باشن اینه که سیستم‌های استنتاجی رو فعال می‌کنن که برای زندگی ما حیاتیه. اونهایی که با شدیدترین احساس‌های ما درگیرن و تعامل‌های ما و دیگران رو شکل میدن. احساس‌های اخلاقی ما رو درگیر می‌کنن و روی نظم و نظام اجتماعی ما اثر میذارن، یعنی همون جوابای تکراری. سوال این پرونده چی بود؟ اینکه چرا ادیان وجود دارن؟ مسیر مفصل و خیلی طولانی رو طی کردیم. گفتیم که تنوع ادیان رو میشه به یک نوعی دور زد و یه وجه مشترکی بینشون پیدا کرد. وجه مشترک نه تو اصول اخلاقیه که بعضی از ادیان مطرح میکنن، نه توی مناسکه و نه اصلا تو خود باورهای فراطبیعیه، بلکه تو ساختار اون باورهای فراطبیعیه. باورهای فراطبیعی، موجودات غیرمادی، روح، شبح، اینا همه تو فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با هم خیلی فرق دارن، اما یه ساختار زیربنایی دارن که اتفاقا خیلی شبیه به همه. و دیدیم که این ساختارا شبیهن چون ذهن آدما همه جا سیستمای مشابهی داره. اما یک نکته همچنان هست، یه نکته مهم و اساسی. تو پرونده قبل یعنی ریشه های اخلاق دنبال منشأ اخلاق بودم، اما همه جا حرف از احساس های اخلاقی بود و این سوال بی جواب موند که احساس های اخلاقی چطور به قانون ها و سیستم های اخلاقی تبدیل میشه. اگه این احساس های اخلاقی تو همه ما هست، پس چرا به قانون های اخلاقی متفاوتی منجر شده؟ اینجا تو این پرونده هم همین مسئله هست. ذهن ما همه جا یکسانه، اما چرا ادیان و مذاهب و فرقه ها اینقدر با هم فرق دارن؟ این دوتا مسئله به هم مربوطن و به مسئله های مشابه دیگه ای هم مربوطن. مثلا تو همین اپیزود از موسیقی گفتم. اگه ساختارهای بنیادی موسیقی به ساختار سیستم شنوایی و ویژگی های امواج صوتی تو دنیای فیزیک مربوطه، پس چرا موسیقی فرهنگ های مختلف اینقدر با هم فرق داره؟ اون اصول مشترک اولیه چطور به سیستم های متنوع تبدیل میشه؟ این سوالیه که بعدتر دوباره باید بهش برگردیم. این داستان ادامه داره. سوالایی تو این پرونده مطرح شد که هنوز به جوابشون نرسیدیم و یه وقت دیگه باید دوباره بیایم سراغشون. این اپیزود 38 پادکست پرسه بخش آخر از پرونده مکانیک ایمان بود. ممنون از همه شما که پرسه رو میشنوید و دنبال میکنید. بعد از یک وقفه خیلی طولانی همچنان شنونده پرسه هستید. و همینطور ممنون از اسپانسرهای این پرونده، قهوه دیسترو و مرکز تجربه زندگی. لینک اسپانسرها، آدرس شبکه‌های اجتماعی پرسه و همینطور منابع این پرونده رو میتونید توی توضیحات پادکست هر جا که اونو میشنوید پیدا بکنید. به شرط حیات به زودی با یه پرونده دیگه برمیگردم.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.